ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست باراک اوباما و مشاورانش در مورد سوریه برگزار شد. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر می شوند. و هزاران تن از مخالفان دولت تونس خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. کاخ سفید ایالات متحده آمریکا اعلام کرد باراک اوباما در نشستی با مشاوران امنیتیش به بررسی گزینه‌های پیشروی آمریکا در مورد بحران سوریه پرداخته. از دیگر سو دولت سوریه هشدار داد که حمله آمریکا به آن کشور آتشی را در کل منطقه شعله ور خواهد کرد. در خصوص آخرین رویدادها از سوریه بشنوید گفتگویی رو که رضا ولیزاده داشته با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما طرح‌های مفصلی در مورد راهکارهای احتمالی برای مقابله با وضعیت کنونی سوریه و همچنین مسئله بکارگیری جنگ‌افزارهای شیمیایی دریافت کرده و اونها رو بررسی کرده. بعد از اون جلسه هم با آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تلفنی گفتگو کرده و توافق کردن بر سر نوع پاسخ و عکس‌العمل به اونچه که در سوریه داره پیش میاد با هم هماهنگ باشن. آمریکا در 24 ساعت گذشته چند اقدام انجام داده. یکی اینکه یک ناو شکن آمریکایی به دریای مدیترانه رفته و در مجموع تعداد ناو شکن‌های آمریکا در این دریا به 4 تا رسیده، اینطور که مقام‌های وزارت دفاع آمریکا اعلام کردن. این اقدام برای مقابله با اونچه که در سوریه پیش میاد هست و برای تحرکات احتمالی که ممکنه آمریکا بخواد از خودش نشون بده درباره مسئله جنگ افزارهای شیمیایی. آقای چاکگل وزیر دفاع آمریکا هم گفتگو کرده با رسانه‌ها و گفته که نیروهای دریایی آمریکا در وضعیت آماده باش قرار دادن برای هر دستور احتمالی که ممکن از کاخ سفید صادر بشه. خب این تحرکات بعد از اون هست که گزارش‌ها از کشته شدن بیش از 1000 نفر در یک حمله شیمیایی به حومه دمشق حکایت میکنه.
در سوریه دولت و مخالفان همدیگر متهم میکنن به انجام حمله شیمیایی روز چهارشنبه. آیا دو طرف مورد تازه‌ای را هم مطرح کردن؟
ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه دو کنفرانس خبری داشته. در یک کنفرانس خبری سخنگوی این ائتلاف گفته گزارش‌هایی داره که در اختیار مجامع بین‌المللی قرار داده مبنی بر اینکه کدامی که از گردان‌های ارتش سوریه حمله شیمیایی را انجام دادن. شب گذشته هم احمد جربا رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به اضافه رئیس فرمانده ارتش آزاد سوریه آقای ریاض الاسد کنفرانس خبری تشکیل دادن و همین صحبت‌ها رو مطرح کردن و خواستن از بازرسان هر چه سریعتر به محل حمله برن و دولت سوریه رو متهم کردن به انجام حمله و خواستار اقدام جامعه جهانی شدن هر دوی اونها. در مقابل تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که ارتش دولتی منطقه جربا در حومه دمشق رو تصرف کرده و یک تونل رو پیدا کرده که از اون مخالفان استفاده می‌کردن و در اون تونل بقایایی از مواد شیمیایی و تجهیزاتی از ساخت سلاح‌های شیمیایی دستساز رو به دست آوردن و متهم کردن مخالفان رو به هدف قرار دادن حومه دمشق با موشک شیمیایی.
سازمان پزشکان بدون مرز وجود حمله شیمیایی رو تایید کرده. در مورد جزئیاتش چه خبرهای بیشتری داری ایلیا؟
سازمان پزشکان بدون مرز اولین گروه بین‌المللی هست که تایید کرده وجود همچین حمله ای رو. در گزارشی که منتشر کرده گفته 3600 نفر به بیمارستان‌ها، به 3 بیمارستان در حومه دمشق مراجعه کردن که همه اونها از آثار گازهای شیمیایی و به طور دقیق‌تر گاز اعصاب رنج می‌بردن و گفته اینها نشون دهنده این هست که استفاده شده از جنگ افزارهای شیمیایی، جنگ افزارهایی که ممنوع هست استفاده از اونها در قوانین بین‌المللی. و در گزارش خودش بیان کرده که 355 نفر از مصدومانی که به بیمارستان‌ها مراجعه کردن جون خودشون رو از دست دادن بعد از مراجعه به بیمارستان.
مواضع بین‌المللی در مورد حمله شیمیایی به کدوم سمت و سو رفته؟
جامعه بین الملل در کل به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته که تا الان از وجود دلایلی صحبت میکنه مبنی بر اینکه دولت سوریه حمله چهارشنبه رو انجام داده، و گروه دیگه مخالفان رو. در دسته اول میتونیم از بریتانیا صحبت کنیم. آقای ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که لندن معتقده که دولت سوریه انجام داده حمله شیمیایی روز چهارشنبه رو و خواستار تحقیق بیشتر شده. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم همین صحبت کرده، گفته تا الان دلایل موجود حاکی از این هست که نیروهای دولتی سوریه انجام دادن حمله شیمیایی رو. البته خواستار تحقیقات بیشتر شده، خواستار این شده که بازرسان به محل حادثه برن، و گفته اگر دولت سوریه چیزی برای مخفی کردن نداشت اجازه میداد که بازرسان فوراً برن به محل حادثه. در مقابل روسیه گفته که دلایل و اسنادی در دست داره مبنی بر اینکه مخالفان انجام دادن حمله شیمیایی رو. جمهوری اسلامی ایران هم همین موضع رو داشته. آقای عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی اسنادی در این باره در دست داره و هشدار داده نسبت به هر گونه حمله نظامی و مداخله نظامی خارجی در سوریه. روز دوشنبه هم قرار هست وزرای دفاع و فرماندهان ارتش آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ترکیه، عربستان سعودی و قطر در اردن گرد هم بیان و درباره بحران سوریه و مسئله حمله شیمیایی گفتگو کنند و شاید تصمیمی بگیرن برای یک واکنش در این باره.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت که شنیدید. ادامه خبرها، هزاران تن از مخالفان دولت تونس شامگاه شنبه با تجمع در مقابل مجلس خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. پلیس تعداد تظاهر کنندگان را حدود 10,000 نفر ارزیابی کرده است. رهبران مخالفان گفتند تظاهرات روز شنبه آغاز تظاهراتی یک هفته‌ای علیه حزب حاکم نهضت است. بحران سیاسی در تونس از ماه ژوئیه و در پی ترور دومین رهبر سکولاریست بالا گرفت و مخالفان دولت حزب اسلامگرای نهضت را به دست داشتن در این ترورها متهم کردند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در آستانه سفر به پاکستان روز شنبه در نشستی خبری گفت امیدوارانه به اسلام آباد می رود، اما اطمینان کامل ندارد این سفر هم دستاوردی داشته باشد که به بهبود صلح در افغانستان کمک کند. انتظار می رود حامد کرزای در سفر به پاکستان که از روز دوشنبه آغاز می شود از مقام های آن کشور بخواهد برای کمک به نجات گفتگوهای صلح زندانیان ارشد طالبان را که در اختیار دارد آزاد کند. در 50مین سالروز سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ با عنوان من رویایی دارم، ده‌ها هزار تن روز شنبه در محل برگزاری این سخنرانی در واشنگتن گرد آمدند. بنابر گزارش‌ها تظاهرکنندگان خواستار تلاش برای کاستن از بیکاری، کنترل خرید و فروش سلاح‌های گرم، تضمین حق رأی برای اقلیت‌های جنسی و نژادی بودند. اریک هولدر، اولین دادستان سیاه‌پوست آمریکا، در سخنرانیش در این مراسم گفت حضور او و باراک اوباما در سمت‌هایشان مرهون تلاش‌های مارتین لوتر کینگ و دیگر مبارزان برابری خواه است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مردی که حامل نمونه‌هایی از اورانیوم خالص برای فروش به جمهوری اسلامی ایران بوده در فرودگاه نیویورک بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک کمپل 33 ساله روز چهارشنبه هنگام ورود از پاریس به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در حالی بازداشت شد که نمونه‌هایی از اورانیوم را در کف کفش‌هایش پنهان کرده بود. او متهم است که می‌خواسته به عنوان واسطه برای فروش 1000 تن اورانیوم خالص به جمهوری اسلامی عمل کند و در راه نشان دادن نمونه‌های آن به طرف تماس خود در فلوریدا بوده که در فرودگاه نیویورک بازداشت شد. بنابراین گزارش، پاتریک کمپل که در سیرالئون اقامت داشته از ماه مه سال 2012 میلادی پس از آنکه به یک آگهی در سایتی اینترنتی برای خرید اورانیوم 308 پاسخ داد زیر نظر قرار گرفت. آگهی دهنده در واقع یک مأمور مخفی اداره مهاجرت آمریکا بوده است. پاتریک کمپل پیشنهاد داده که اورانیوم را از سیرالئون در بندر عباس تحویل دهد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن همو داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. بنابر گزارش ها در دادگاه رهبران اخوان المسلمین، محمد بدیع رهبر این گروه به اتفاق دو تن از معاونانش به اتهام تحریک به خشونت در جریان تظاهراتی که حدود دو ماه پیش در قاهره برگزار شد حاضر می شوند. همزمان دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز برگزار شود. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از شاهین بشیری.
حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر برای پاسخگویی به اتهام‌های مربوط به سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان در طی اعتراض‌ها علیه حکومت او روز یکشنبه به دادگاه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این جلسه به موضوع محاکمه مجدد او رسیدگی می‌شود. حسنی مبارک تابستان گذشته در این مورد مقصر شناخته شده و به زندان ابد محکوم شد، اما تقاضای تجدید نظر کرد و قاضی دستور تجدید محاکمه او را داده است. حسنی مبارک در ارتباط با چند اتهام دیگر تبرئه شده و روز پنج شنبه با حکم قاضی دادگاه از زندان آزاد شد و هم اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. حسنی مبارک که 85 سال دارد حدود دو ماه پس از سرنگونیش بازداشت و زندانی شد. حکم آزادی مشروط او را دادگاهی در مصر روز چهارشنبه 30 مرداد ماه صادر کرد که باعث خشم اسلامگرایانه طرفدار محمد مرسی شد. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و رئیس دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه در گفتگو با رادیو فردا در مورد دادگاه روز یکشنبه حسنی مبارک میگوید:
مسئله تصمیم قوه قضاییه مصر در رابطه با رئیس جمهور اسفل مصر چیز عجیب و غریبی به نظر من نمیرسه و نتیجه خیلی منطقی کودتاییه که در مصر شده. اگر اینها مشروط آقای مبارک رو آزاد بکنن و یا حتی بهش اجازه بدن که از مصر بیرون بیاد و به عربستان سعودی بره و بعد رهبری اخوان المسلمین رو برای کشت و کشتار زندانی بکنن، دادگاهی بکنن، من به نظرم این اتحادی که بین نیروهای لیبرال و مترقی و مخالفین دولت مرسی با ارتش بود، این جته یک مقداری تضعیف خواهد شد. آزار کردن آقای مبارک یه توسری به تمام کسایی که آمدن در میدان تحقیق.
در اوج هرج و مرج سیاسی مصر، همزمان با دادگاه حسنی مبارک قرار است روز یکشنبه دادگاهی نیز برای محاکمه سه رهبر اصلی اخوان المسلمین به اتهام تحریک به قتل مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برگزار شود. محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین که دوشنبه شب در آپارتمان خود در قاهره دستگیر شد، به همراه خیرتش شاطر و رشاد البیومی، دو معاون خود و سه نفر دیگر از طرفداران اخوان المسلمین قرار است به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان مخالف محمد مرسی محاکمه شوند. اما این دادگاه که در شرایط ویژه مبارزه با اخوان المسلمین برگزار می شود، آیا منصفانه خواهد بود یا از وقایع جاری تأثیر می پذیرد؟ این سوالی است که محسن میلانی به آن پاسخ می دهد.
من فکر می کنم که دادگاه این سه نفر و دادگاهی تمام سران اخوان المسلمین واقعا در شرایط درستی نمیتونه انجام بده. حالا حتی اگر لغت کودتا رو نخواهید استفاده بکنید، این رو نمیشه قبول نکرد که با دخالت ارتش اخوان المسلمین از حکومت ساقط شدن. بنابراین حکومتی که آمده یک حزبی رو که نسبت مستقیم با اخوان المسلمین داشته از قدرت ساقط کرده، چطور قوه قضاییه اون حکومت میتونه در یک شرایط درست این افراد رو دادگاهی کنه؟ این دادگاه دادگاه سیاسیه در حقیقت و تصمیم قاضی هم رابطه مستقیم داره با اینکه ارتش مصر چه تصمیمی در رابطه با آینده مصر و رولی که اخوان المسلمین در آینده خواهند بازی کرد و بگیره. داستان مصر تموم نشده و پایین و بالا خیلی خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات منابع امنیتی دست کم 2000 نفر از طرفداران اخوان المسلمین از مرداد ماه تاکنون دستگیر شدند. محاکمات روز یکشنبه پس از چند روز آرامش نسبی در مصر برگزار می شود. آرامشی که در پی هفته ها ناآرامی منجر به مرگ بسیاری از تظاهر کنندگان بر این کشور سایه افکنده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اگر که شما هم نظری دارید درباره برگزاری دو دادگاه همزمان اما به صورت جداگانه درباره رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر، میتونید با ما با 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید و نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.